به نستعين، وصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امام باقر روایت داریم که فرمودند از امروز و فردا کردن بپرهیز، زیرا که دریایی است که هلاک شوندگان در آن غرق می‌شوند. از آن چیزی که توی روایات زیاد بهش تاکید شده بحث تسویف کردنه. تسویف کردن متاسفانه چیزیه که ما خیلی ها بهش مبتلا هستیم. بفرمایید بفرمایید انشاءالله که در سلامت در پناه حق باشید. بفرمایید. در بحث تسویف، چیزی که فقط باعث میشه برای انسان به دست میاد، این یعنی آدم باید نهایتاً باید کارو شروع کنه. هر کاری که انسان میخواد بهش دست بیابه تا شروع نکنه، تا با اون کار خلاصه اقدام عملی نکنه، دست بهش نمیابه. لذا وقتی که ما تسویف انجام میدیم یعنی چی؟ یعنی اون کارو ما دیگه عملاً داریم به عقب میندازیم. کار با عقب افتادن، با اینکه بگیم فردا اونو انجام بدم پس فردا اونو انجام بدم، به محقق نمیشه. کار با این انجام میشه که ما خودمون توی کار بندازیم. بعضی وقتا هم لازم نیست که ما حتما قبل از اینکه شروع کار حتما برنامه ریزی همه کارا رو کرده باشیم و نه، اینجوری نیست. آدم خیلی وقتا باید خودش رو توی کار بندازه. یعنی خیلی از وقتا اگه انسان بتونه از قبل برنامه ریزی کرده باشه خیلی خوبه. این دیگه میشه نورون علی نور. ولی بعضی وقتا هست که انسان ها دیگه اینقدر میخوان توی کاراشون برنامه ریزی داشته باشن، دیگه بعد به خاطر اینکه یک کار کوچیک رو بخوان انجام بدن 2 ماه طول میکشه، 1 سال طول میکشه. خب اینجوری که دیگه مشخصه که اصلا این برنامه ریختنه اشتباهه. اینجا بعد انسان خودش رو توی برنامه بذاره، عملا توی متن کار قرار بگیره و بعد دیگه همزمان با اون کاراش رو هم پیش ببره. ان شاءالله خدا بهمون توفیق بده که اهل عمل کردن باشیم، نه اهل تسویف، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان توی بحث بخش اول کتاب شیعه در اسلام، ما بحث تاریخ شیعه رو به لطف خدا دیگه تقریبا یک دوره خلاصه و مرور ازش مرور کردیم. و اون چی بود؟ و اون از قرن اول تا قرن حالا ما تقریبا خوندیم که شیعه دنبال چه مشکلات و چه قضایای خلاصه براش پیش اومده. الان میرسیم به بحث انشابات شیعه. بحث انشابات شیعه رو که انشاءالله بخونیم که میشه درس 9 و 10 رو ما انشاءالله بخونیم، خدا این درس رو هم بخونیم، دیگه بعد از اون وارد بخش دوم کتاب میشیم که بخش دوم کتاب تفکر مذهبی شیعه میشه، یا به تعبیر دیگه گفتم خدمتون راه‌های رسیدن به معارف الهی، معارف دینی. خب انشابات شیعه، ببینید انشاب یعنی چی؟ انشاب یعنی اینکه اولا هر مذهب وقتی که ما اصولش رو حفظ کردیم، حالا هر اختلافی که توی این خود مذهب پیش بیاد بهش میگن انشاب. مثلا ما گفتیم شیعه، عزیزان شیعه، تعریف شیعه چی بود؟ کسی یادش هست که بگه شیعه به کیا میگن؟ چه کسی بهش میگن شیعه؟
به پیروان حضرت امیر شیعه میگن.
احسنتم. یعنی ما اینجا ببینید فقط به پیروان حضرت علی علیه السلام شیعه گفته میشه. آیا به پیروان مثلا آیا کسی که معتقد نباشه که مثلا امام دوم امام حسنی آیا شیعه است؟ بله ایشون شیعه است. آیا کسی معتقد باشه که امام سوم مثلا امام حسین نیست آیا شیعه است؟ بله. اینجا شیعه به کسی گفته میشه که اون اصل مذهب رو قبول کرده باشه، که گفتیم اصل مذهب شیعه اینه که معتقد به امامت امام علی علیه السلام بعد از پیغمبر باشه. خب حالا با این حفظ این چیز، هر شاخه ها و هر شعبه هایی که بعد از این به وجود بیاد ولی معتقد باشن که بالاخره امام علی علیه السلام امام بعد از پیغمبره، این بهش میگن شیعه. حالا شعبه های انشابات زیادی به وجود اومده توی از صدر اسلام تا حالا، ولی بعضی از اونها عزیزان فقط در حد 1-2 روز بوده، لذا دیگه اینجا اسم ازاش نبوده. مثلا جعفر کذاب، جعفر کذاب میگفت که من جانشین پدرم هستم، که در جانشین امام حسن عسکری هستم، که بالاخره اون وقت در حد 1-2 روز بود، کلا در حد 1-2 روز بود. گفتش که من جانشین پدرم هستم و دیگه تا با یکی دو روز کلن اون دعواش باطل شد. این دیگه توی این کتاب نیومده، ولی یعنی اسمش رو یه اسم خاصی مثلا به اسم شعبه جعفری ما مثلا نداریم، ولی شعبه هایی که الان بیشتر اسمشون هست ما 5 تا شعبه داریم. یکی شعبه کیسانی است، یکی اولا اسم اشعری که اون دیگه شعبه اصلیه، در واقع ما باید بگیم 6 تا شعبه است که یکی از اونها میشه شعبه حق و شیعه و حق، یکی کیسانیه میشه، یکی زیدیه، یکی اسماعیلیه، یکی فتحیه و یکی هم واقفیه. که اینجا بعد از اینکه امام حسین به شهادت میرسه، اگه برخی ها به توی مفید و مختار اگه دیده باشید اونجا یه اشاره هم به این بحث شد. بفرمایید بحث توی چیز فیلم مختار هم تقریبا یه اشاره هایی شد در حد خیلی گذرا و کم، که اون محمد حنفیه پسر امام علی علیه السلام که میدونید حضرت فاطمه سلام الله علیها دو تا پسر از مولا علی دارن، یکی امام حسن و دیگری امام حسینه، ولی امام علی علیه السلام از همسرای دیگرشون بعد از شهادت بی بی فاطمه بچه‌های دیگه هم داره مثل محمد حنفیه. خب محمد حنفیه برادر امام حسین و امام حسین میشه. بعد از اینکه امام حسین به شهادت میرسه، برخی از مردم فکر کردن که دیگه اون موقع دیگه با اون فجایعی که برای امت اسلام به وجود اومده بود دیگه مسلمانان فکر کردن دیگه آخر دنیاست و دیگه خلاصه امام زمان میخواد ظهور کنه. اون وقت گفتن امام زمانی که توی روایت هست و پیغمبر فرمودن همون ایشونه، این مهدی، این محمد حنفی است و ایشون دیگه امام چهارم و امام آخره. اینا بهشون گفتن کیسانیه. این فرقه شد فرقه کیسانیه. بعد از این فرقه، بعد از اینکه ایشون بالاخره این دیگه بعضی تو این فرقه موندن، ولی اونایی که معتقد شدن امام سجاد امام چهارمه، بعد از امام چهارم که امام سجاد باشه، باز برخی به زید پسر امام سجاد ملحق شدن که گفتن ایشون ما میگیم زید پسر امام سجاد میشه چیز میشه، میشه امام بعدی و امام پنجم. ولی در اینجا هم عزیزان ببینید که باز در این مورد هم برخی ها که متقصدن شدن زیدیه، این شعبه زیدیه هم از اینجا به وجود اومد. ولی دوباره بعد از این شعبه زیدیه باز اونایی که متقصد شدن امام باقر امام شونه، خوب که ما شیعیان شدیم دیگه، ولی بعد از امام باقر برخی ها گفتن که خوب امام صادق شد امام ششم. ولی در این حال برخی ها اینجا بود که این اختلاف بین شیعیان از اینجا پیش اومد که امام جعفر صادق 4 تا فرزند داشتن، 5 تا فرزند داشتن، امام ششم 6 تا، در واقع 6 تا فرزند داشتن که هر کدوم از این شیعیان به یکی از این امامان از اینجا گرویدند. یکیشون به امام جعفر صادق بود که دیگه ما شیعیانی که شدیم اثناشری به ایشون گرویدن، گفتن امام ششم ما امام هفته ما امام موسی کاظمه که امام موسی پسر امام جعفر صادق میشه. برخی ها گفتن نه، به اسماعیل پسر امام سجاد امام صادق گرویدن، گفتن اسماعیل که حتی موقعی که پیغمبر خود امام صادق پدرشون زنده بود ایشون از دنیا رفته بود، ولی باز با اینا گفتن نه، ما بعدی ما ایشونه، اینا شدن اسماعیلیه. باز برخی ها به عبدالله افتر که باز پسر امام صادق بود گرویدن، اینا شد. بله بس. پس در فرزندان امام جعفر صادق این اختلافاتی که بیشتر بین برای این شعبه های شیعه به وجود اومد در فرزندان امام جعفر صادق بود که برخی ها که شیعه اثناعشری از اونجا دارم پیدا کرد به امام موسی کاظم گرویدند. برخی ها به عبدالله افتح که پسر امام صادق بود که شدن فتحیه، برخی به اسماعیل پسر امام جعفر صادق که شدن اسماعیلیه، و برخی ها هم به محمد پسر امام جعفر صادق گرویدن که اونم یکی دیگه از چیزا بود، اونم یکی دیگه از این گروه ها بود که این شبه های شیعه به وجود اومد. خب تا اینجا پس عزیزم ببینید ما فعلا کیسانیه رو داشتیم، زیدیه رو داشتیم، اسماعیلیه رو داشتیم، فتحیه رو هم داشتیم و بعد از امام موسی کاظم که ما باز بهش اعتقاد پیدا کردیم، بعد از اون دوباره گروهی گفتن آقا نه دیگه امام موسی کاظم آخرین امام ما شیعیان میشه، یعنی دیگه شدن واقفیه، شد الان تا حالا شد 6 تا. پس ببینید امام موسی کاظم هم دیگه تا اینجا هم باز بعضی اومدن امام موسی کاظم دیگه به امام رضا دیگه نرسیدن، خلاصه تا توی امام موسی کاظم توقف کردن و شدن واقفیه. اینا همه اینا شیعه هم. شیعه این نیست که ما الان تو ذهنمون اینه که شیعه فقط 12 امامی، نه، شیعه ما 2 امامی داریم، شیعه 3 امامی داریم، شیعه 4 امامی داریم، بعد بیا تا شیعه 7 امامی داریم، ما اینجوری میشه. ولی دیگه بعد از امام 8 تا امام 12 دیگه شعبه‌ای به وجود نیومد عزیزان، جز در زمان جعفر کذاب که ایشون فرزند امام 10 بوده، بعد از رحلت امام عسکری دعوای امامت کرد و خلاصه گفت من امامم، دیگه با اون قضایایی که پیش میاد دعوتشون کردن که 2 روز هم طول نکشید و دیگه کلا ایشون برداشته شد. لذا دیگه بعد از امام هاشم ما دیگه اختلافی به وجود نمیاد، بیشتر توی همون از امام 3 تا امام 7 بوده. این کل اختلافاتی که ما توی شعبای شیعه داریم از امام از بعد از امام 3 تا امام 7، توی این زمان بیشترین اتفاقاتی که برای شیعه و شعبه به وجود اومد ایناست. و از این شعبه ها عزیزان الان تنها ببینید توی صفحه 79 رو نگاه کنید، اگه کتاب دارید 79 گفته فرمودن که فرقه های نامبرده که منشعب شده و در برابر اکثریت شیعه قرار گرفتند در زمان اندک زمانی منقرض شدند و جز 2 فرقه زیدیه و اسماعیلیه که پایدار ماندند. از این تمام فرقه ها تازه باز الان توی جهان ما فقط زیدیه داریم و اسماعیلیه، که انشالله برای جلسه بعد اینو یادتون باشه که ما چقدر اولا شیعه توی جهان داریم، اولا ثانیاً چقدر از این شیعه ها اثناشریه، چقدرشون زیدیه است و چقدرشون اسماعیلیه است. حالا یه تحقیقی از اینترنتی جایی اگه میتونید داشته باشید، یه آمار خلاص زیاد نمیخوام تحقیقم داشته باشه، در حدشون تحقیق کتابی که در این مورد باشه ما نداریم، بگیم کتابایی اگه هم باشه خیلی کتابای قدیمیه که ما نمیتونیم این راحتی به دست بیاریم. الان یه آمار تقریبی از اینترنت داشته باشید که بالاخره الان شیعه ای که ما میگیم چند میلیون اثناشریه، چند میلیون زیدیه و چند میلیون هم اسماعیلیه. خب و هم از اون گروهی از ایشان در مناطق مختلف زمین مانند یمن و هند و لبنان و جاهای دیگر زندگی میکنن. مثلا میگن یمنی ها معروفن که شیعه زیدی هستن، مثلا اینجوری بیشترشون. از این روی تنها به ذکر این دو طایفه با اکثریت شیعه که 12 امام میباشد اکتفا میشود. خب حالا که اینجوریه ما میگه علم طباطبایی میفرمایند ما اگه حالا که اینجوریه پس فقط به ذکر 3 تا از این شعبه ها میپردازیم، یکی شعبه زیدی است، یکی شعبه اسماعیلیه و یکی هم شعبه اثناعشری خودمونه، که عزیزان که این دوتا درس، درس 9 و درس 10 فقط در مورد شعبه شیعه زیدیه و اسماعیلیه است و از درس 10 به بعد که بخش دوم کتاب ما میشه تا آخر کتاب در مورد شیعه اثناعشری داره صحبت میکنه. پس ببینید سیر بحث ما از قرن 1 اومدیم تا قرن 14، این یک سه. دو این که توی این شعبه هایی که ما داشتیم ما از اولا ما کاری به دین مثلا یهودی ها نداریم، کاری به دین مسیحی ها نداریم، کاری به ماتریالیست ها ما نداریم، ما میایم توی دین اسلام. توی دین اسلام هم باز میایم چی؟ کاری به اهل تسنن نداریم، میایم توی شیعیان. باز توی شیعیان میایم به اونهایی کار داریم که موندن توی تاریخ، که اونها چیا هستن؟ اثناعشری، زیدیه و اسماعیلیه. باز توی زیدی و اسماعیلی و اثناعشری ما فقط باز اثناعشری کار داریم. زیدیه و اسماعیلیه در حد 2 تا درس اینجا در موردشون توضیح داده میشه، دیگه کل درس ما میشه مربوط به بحث شیعه اثناعشری که از درس 11 و از بخش بعدی کتاب میشه. خب حالا در مورد شیعه زیدیه عزیزان ببینید، در مورد شیعه زیدیه را من کلی بخوام خدمتتون عرض کنم زیاد، چون در بحث شیعه زیدی عزیزان یک اختلافی هست اینجا. حالا بعضیا میفرمایند که این چیزی که زید توی تاریخ ازش ذکر شده و خلاصه گفتن ایشون آدمی بوده که در مقابل امام بوده، خیلی اینجوری نیست. حالا میگم یه اختلافی در مورد زید هست و علی کل حال اینه که تا جایی که ما اطلاعات بنده اطلاع دارم اینه که زید از اون کسانی نبوده که خلاصه دعوای امامت داشته باشه. حالا درسته اون موقع ولی به خونخواهی ائمه بلند شده ولی دعوای امامت نداشته و اینجوری نبوده که مخالف امامان قرار بگیره در هر سال. این چیز کلی که دست بنده اومده. خب ایشون زیدیه فرزند امام سجاد بوده، بعد گروهی باش بیعت میکنن و خلاصه توی شهر کوفه درگیری با خلیفه اموی که هشام باشه انجام میده اونجا و اونجا هم شهید میشه. حتی بعدن امام جعفر صادق وقتی که اسم زید پیشش میارن خیلی از نیکی ازش یاد میکنه. در هر صورت ایشون یک عقیدهی که در بین شیعیان زیدیه وجود داره اینه که اونا میگن هر کسی که فاطمی باشه، فاطمی نژاد باشه، عالم و زاهد و شجاع باشه و آدم سخی و سخی هشود این مطالب اونجا آورده و آدم سخی باشه، یعنی بخشش داشته باشه، و این کسی اگه قیام کنه امامه. یعنی اعتقاد اونا اونجوری عزیزان، اونا کسی که امامی که اعتقاد به یعنی قیام نکنه بشه اینو امام به عنوان امام قبول ندارن. کسی به عنوان امام قبول دارن که هم علاوه بر اون همه صفات که گفتیم قیام کنه. لذا سی الان شیعیان توی زید توی چیزو ببینید توی یمن تا یه حرکت تا هر حرکتی که میشه اینا از خداشون میگه فقط یه دعوای رخ بده، چون اینا اعتقادشون اینه که این کسی که این کارو انجام میده به عنوان چی عزیزان؟ به عنوان اینه که امام، یعنی قیام انجام بده به عنوان امامه. لذا است که این طبق عقیدهشون دارن میجنگن، طبق اون عقیده ایه که نسبت به امام دارن. این میشه در بحث زیدیه. البته زیدیه در اصول اسلام تقریبا شبیه معتزلن، یعنی تقریبا اینجوری میگن که خدا ما رو به خودمون واگذار کرده از حیث اعتقادی. از حیث فقه هم شبیه حنفیان تو اهل سنت، یعنی ببینید بالاخره درست شیعن ولی این فقهی که ما داریم و این اعتقاداتی که ما داریم عزیزان، این فقه و اعتقادات فقط برای شیعه 12 امامیه، ولی برای زیدیه اونا فقهشون جور دیگه است. صدای بنده داری عزیزان؟ الان من دوباره اینترنت هم مثل اینکه مشکل پیدا کرده. صدای بنده الان دارید؟ با تصویر
صدا و تصویر داریم، صدا و تصویر رو داریم الان.
خب خدا رو شکر داشت. خب این از شد از بحث زیدیه، اما فقط شعبه اسماعیلیه یه خورده توضیحاتش بیشتره، اون پیروانش بیشتره. من اون خلاصه ای که از بحث زیدیه بخوام خدمتون عرض کنم میگم اسماعیلیه. از اسماعیلیه اونا مداری که دارن، اون اعتقادی که دارن روی بحث عدد 7 میشرخه. اونا بیشتر یعنی میگن آقا ما یک پیغمبر داریم، بعد از اون پیغمبر یک امام میاد که خود پیغمبر اسلام میشه اون پیغمبر، بعد از ایشون 7 تا امام میاد که تا امام موسی کاظم میشه امام هفتمشون، بعد تا اسماعیل فرزند امام صادق که میشه امام هفتمشون. این دوباره بعد از این دوباره یک نفر از اون فرزندان امام از اون فرزندان اسماعیل بیاد، باید دوباره بیاد به عنوان امام بعدی قیام، یعنی دوباره بعد یه پیغمبر دیگه بیاد، بعد از اون پیغمبر 7 امام دیگه بعد پشت سرش بیاد و این دیگه تا ابد ادامه داره تا وقتی که امام زمان بخواد ظهور کنه. و خلاصه اونا اعتقادشون اینه که روی عدد 7 میشرخه، مثل ما شیعیان نیست، ما روی 12 است، اونا روی 7 و بعضی دیگه روی چیزای دیگه. خب اسماعیل هم خوب میدونید که گفتیم خدمتتون که اسماعیل تو زمان خود همون زمان امام صادق پدر بزرگوارشون تو همون زمان اسماعیل کشته شد و اصلا اونجا وفات کردن. دیگه اینجوری نبوده که بگیم بعد از اینکه امام صادق شهید بشه و بالاخره مسموم بشه بگیم یا شهید بشه ایشون به امامت برسه، نه ایشون مثلا قبل از اینکه امام صادق و مسموم بشه ایشون اصلا خودشون وفات کرده بودن. خلاصه بعد از این یک اعتقاداتی هم در بین این اسماعیلیا هست، مثلا میگن آقا ما یک پیغمبری داریم که پیغمبر ناطقه، یک پیغمبری هم داریم که مثلا صامته که اون به اون میگن ولی و امام. حالا یه اسمایی برای خودشون گذاشتن دیگه، بالاخره یک اعتقاداتی دارن. بالاخره الان توی جهان ما اگه مثلا 20 میلیون اسماعیلی داشته باشیم لابد یه اعتقاداتی دارن دیگه. اونا بعضیشون مثلا اینجوری میگن آقا ما به امام میگیم صامت، با پیغمبر میگیم مثلا ناطق. حالا دیگه اصطلاحات زیاد نمیشه با اینا بحث کرد. در این مورد توی صفحه 82 رو ببینید ازان، توی صفحه 82 تقریبا وسط های صفحه، اینا میگن آدم علیه السلام مبعوث شد با نبوت و ولایت و هفت وصی داشت که هفتمین آنها نوح و دارای نبوت و وصایت و ولایت بود. ببینید اینجوریه اعتقادشون، یعنی اینجوری نیست که دیگه اینا کلا رفتن از همون اول همه رو دیگه اینجوری ترتیب کردن. و ابراهیم علیه السلام وصی هفتمین نوح و موسی وصی هفتمین ابراهیم و عیسی وصی هفتمین موسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم وصی هفتمین عیسی و محمد ابن اسماعیل وصی هفتمین محمده. وصی هفتمین کیه؟ محمد. پس ببینید اللهم صل علی محمد و آل محمد. و به این ترتیب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و حسین و علی و حسین و علی ابن الحسین که ممسجد باشه و محمد باقر و جعفر صادق و اسماعیل و محمد ابن اسماعیل، خب اینا میدونید که امام حسن هم به عنوان امام دوم قبول ندارن. اونا چون میگن باید پسر باشه، یعنی اینجوری برادر به عنوان وصی و امام قبول ندارن اینا. و پس از اون دوباره محمد ابن اسماعیل هفتمین نفر از اعقاب محمد ابن اسماعیل که نام ایشان پوشیده و مستور است. و پس از آن دوباره هفت نفر از ملوک فاطمیون که خلاصه دیگه اسمشون رو برای خودشون میارن دیگه، برای میگن دیگه در ادامه دیگه اون وصیایی که در ادامه میاد اسمشون فقط مستور پوشیده است، ولی میدونن که بالاخره یعنی باید اینجور امام باشه که بعد از هفتمین چون دوباره یک امام دیگه بیاد، یک پیغمبر دیگه بیاد و اینو بعد همینجوری ادامه داشته باشه. خلاصه اعتقاد اونا برمدارشون هفته. به این ترتیب خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا باز اینجا مثلا میگن توی نمیدونم آفریقا کجا، بعضیشون اونجا اصلا متولد شدن، بعضیشون جای دیگه بودن. یک نکته دیگه خدمت عزیزان اصلا به بحث به تناسب بحث آفریقا، باز ببینید عزیزان شیعه خدا رو شکر اینقدر مبانی خوب عقلی و فطری داره که انسان اگه اینو بشنوه فطرتا اصلا این حتی دلیلی هم براش نیارن دیگه فطرتش اینو قبول میکنه. عزیزا میبینید کره زمین که شما میبینید یک قطب جنوب داره، یک قطب شمال داره، یک قطب جنوب داره، یک خط استوا داره و از خط استوا هم ما یه فاصله هایی بگیریم بالاخره 10 درجه 15 20 همینجوری بریم بالا 90 درجه، اینا توی هر مداری که هست خب بالاخره انسانایی دارن زندگی میکنن. هر چی که انسان به قطب شمال نزدیک بشه، قطب جنوب اونجا خوب دیگه جای زیستن نیست، قطب شمال خوب دیگه همش کوریاخه دیگه، همه سیبری که توی روسیه است، اصلا اونجا نمیشه زندگی کرد. از لحاظ زندگی که انسان عادی بخواد اونجا زندگی کنه اونجا جای زندگی کردن نیست. همچنین قطب جنوب این مشکل رو داره. قطب ها کلا جایی برای این نیست که انسان و نبی و پیغمبر اونجا اونجا چیز بشه، اونجا بخواد محقق بشه. چرا؟ چون عزیزان چون توی این جاها اصلا پیغمبر باید کسی باشه که از لحاظ ظاهری، از لحاظ رفتار و اخلاق باید مثل بقیه مردم باشه، باید مثل اکثر مردم باشه. اینجوری نمیشه که مثلا از سیبری یک پیغمبری اونجا چیز بشه، یعنی تا حالا توی تاریخ نبوده که توی سیبری مثلا بگن پیغمبری اونجا بوده و اصلا اونجا پیغمبر کسی نشنیدیم رفته باشه توی تاریخ ندیدیم و نه بحث شده که توی سیبری یا توی مثلا قطب جنوب یه پیغمبری باشه. حتی توی بحث آفریقا عزیزان، اینهایی که خیلی نزدیک به خط استوا هستن چون هوا اونجا خیلی گرمه، میبینید که این آفریقایی‌ها بندگان خدا و سودانیا و خیلی دیگه از عزیزان سیاهن و اصلا رنگشون کلا رفته، کلا از لحاظ ظاهری شما اونا رو ببینید کأنه، حالا نمیخوام نعوذ بالله مگه تهمت بزنی، ولی کأنه به شکل انسان نیستن، یه جوری هم رفتارشون. این نشون میده که عزیزان پیغمبر تو این مناطق هم اصلا به وجود نمیاد. پیغمبر باید شکل انسان داشته باشه، باید رفتارش، باید قیافش، باید کلا یه شکلی نمیشه پیغمبری بین مردم وجود بیاد که سیاه سیاه و مثلا یه جوری باشه کلا اصلا آدم ببینی حالت به هم بخوره. نمیشه، پیغمبر نمیشه اینجور قیافی رو داشته باشه. بنابراین هنو بس آفریقا اینجا پیش من دیگن آقا بعض توی این میدونم کجا بوده نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که ما بگیم ما همینجوری بخوایم از روی خلاصه اعتقادات ناسایی بگیم پیغمبران اینجوری بودن، خلاصه روی هفتمین محور چرخیده و یکی رفته آفریقا، یکی رفته میدونم سیبری، یکی رفته بود. نه اینجوری نیست عزیزان. شیعه اثناعشری، شیعه ما خدا رو شکر این اعتقاداتی که ما داریم اعتقادات خیلی محکم قوی و پخته ایه. ما کی باشیم که مخالف قرآن صحبت کنیم؟ حالا که شبت بگو ببینم مشکل حرف ما کجاست، چون اینو ما هم از علما شنیدیم ولی با دلیل هم خدمتون عرض میکنیم. بفرمایید ببینم. کشاورز عزیز بفرمایید. متوجه نشدم یعنی چی؟ یا خود دقیق‌تر بفرمایید اینا رو.
سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شاید جناب کشاورز منظورشون این آیه است که لا فضل لعربین على عجمین ولا عجمین على عربین الا بالتقوی.
آها نه، اصلا بحث من تو پیغمبر عزیزان، در بحث من توی پیغمبر بودنه. در وگرنه شما الان مثلا، بله از این جهت من اینو نمیگم خدای نخواسته الان ما بیایم بین سیاه و سفید و زرد و قرمز و اینا، بحث من بحث پیغمبر دارم میگم اینجا. در بحث پیغمبر عزیزان، پیغمبر یکی از شرایط پیغمبر بودن اینه که باید انسانی باشد که اگه ما اونو ببینیم ازش مشمئز نشیم. اینجوری نگیم بگیم وای این دیگه کیه، بالاخره مگه این میشه این پیغمبر باشه؟ پیغمبر باید اگه هر کسی اینو ببینه ازش از حیث ظاهری ها، یعنی رفتارش، قیافش، شکل و شمایلش، باید یه جوری باشه که انسان به دلش بشینه. نمیشه هر کسی پیغمبر باشه. خب نه، به عنوان پیغمبر میگم. الان شما سیاهان رو ببین، من منظورم شما نمیدونم الان توی این چیزا رو بزنید، اینا حتما نایت شب از بری توی اینترنت بزنید، بنویسید مناطقی که نزدیک به خط استوا هستن، زندگی در خط استوا. همین الان شما توی اینترنت همزمان بیسش کنید زندگی در خط استوا. من منظورم اونایی که خط استوا و 10 درجه با خط استوا نزدیکن. نسیا الان آفریقایی ها خود قطبش جنوبن دیگه، اونا تقریبا 30-40 درجه رفتن زیر خط استوا. خب اونا خوبن، اونا نه. من اونایی منظورم میگه نزدیک خط استوا و دیگه اینقدر خورشید به این مناطقشون نزدیک کنن بندگان خدا از بین رفتن، منظورم اوناست. اونا هم نه اینکه بخوایم اونا رو خدای نخواسته چیز کنیم، از اونا میگم یعنی پیغمبری متولد یعنی محقق نمیشه. پیغمبر باید توی جایی باشه که از لحاظ آب و هوایی، شکلش، قیافش، رفتارش باید از بین نرفته باشه. وگرنه اگه مزاج ها عزیزان، اگه الان توی سیبدی عزیزان یه خاطری بگم، من دیگه زیاد اینجا وقت رو نگیرم.
در اصل منظور استاد این نیستش که کسی که قیافش اون شکلیه آدم بدیه. میخواد بگه که کسی که میخواد کار تربیتی انجام بده و غرضش اینه که انسانها رو تربیت کنه باید چهره خوبی داشته باشه.
ببینید، ممنون از شما. بله ببین، الان ببینید، الان کسی که مکانیکه میتونه مثلا موشک هوا کنه یا نه؟ به نظر شما خب مکانیک، ما میگیم مکانیک آدم بدیه؟ هر کسی برای کاری ساخته شده. من بحثم روی پیغمبر عزیزان، پیغمبر نمیتونه از جای موفق باشه که اونجا جای زیست نباشه. چون پیغمبران الهی باید بهترین مزاج توی اون منطقه رو داشته باشن. بهترین مزاج، الان بهترین مزاج ها توی ببینید عربستان، شما ببینید الان توی سرزمینه عرب نشینی ببینید چقدر آدم ها از حیث قیافه و هیکل و اینها آدم هایی هستن که هیکلشون با این که اونجا خیلی از جاهاشون کویریه، ولی از لحاظ هیکل و اینها معمولا از لحاظ جسمانی و مزاجی آدم های خوب از اونجا متولد میشه. بحث اینه که ببینید عزیزان، بحث بنده اینه که پیغمبر بعد از جای محقق بشه کشی که اونجا شرایط زیست داشته باشه، نه اینکه کسی اونجا باشه بده. نه، آدمای خوبی هستن ولی نمیتونن که پیغمبر باشن. بحث بنده این بود. نه من حرفایی که میزنم شما خود دارن همه رو با هم نمیگیرید. فقط بنده بحثم روی اون انسانهایی که 10 درجه با خط استوا نزدیکن. شما اگه اینترنت سرچ کرده باشید میدونید که من چی میگم، که اونهایی که توی خط استوا هستن عزیزان، اونهایی که توی خط استوا هست نزدیک خط استوا هستن، کلن قیافهاشون از بین رفته. من دیگه به طور واضح میگم قیافه ها کلن اصلا شما ببینید خوش به ظاهر اصلا خوشتون نمیاد اونا رو ببینید. خب انسان هم اندگان خداش نمیشه با اونا ما بیعتنا میکنیم، ولی اینقدر نزدیک به خط استوا هستند اونها نمیشه انسان اونها رو به دلش نمیشینه. لذا پیغمبر نمیتونه ایزان. خلاصه به حرف اینه که 5 دقیقه وقت داریم. خلاصه حرف اینه که پیغمبر نمیتونه توی هر جایی از این کره عالم محقق باشه، باید بهترین جایی که هست و اونجا باید باشه، وگرنه اگه اینجوری نباشه پیغمبر از اونجا نمیتونه که محقق بشه. برای این روایت هم داریم دیگه، الان شما برید همین و همین بعد کلاس برید بنویسید زندگی در خط استوا، ببینید چه جوری آدمایی براتون بالا میاد. اصلا اینجوری نمیشه اونجا پیغمبر. بحث این بود که این بحث اسماعیلی میگن آقا خلاصه یکی تو کجا متولد شده، یکی هم توی کجا بوده، اینجوری نیست. الان شیعه نظرش اینجوری نیست، شیعه روی حد و روی قانون داره حرفش میزنه، خلاصه روی دلیل و مبناست. این یه بحثیه که تا حالا شاید عزیزان به گوششون نشینده، براشون یه خورده جبهه بگیدن، هیچ گونه اشکالی هم نداره. اینجا بحث طلبگی نحن و ابناء دلیل، دلیل میاریم شما دلیل میارید و هیچ گونه به چیزی هم نیست، هیچ گونه اینجا این نیست که بخوام اینو شما از من قبول کنید. نه خیر، شما اصلا اشکال کنید، اصلا حرف بنده اصلا به این شما قبول نکنید شما اینو. بعد خدمت عزیزان عرض کنیم، خب این از بحث این عزیزان. حالا چون دیگه ما خواستیم درس در رو هم بدیم اینو دیگه، ولی انشالله جلسه بعد یه خود توضیح اینو خدمتون توضیح میدم که در مورد شیعه زیدیه و اسماعیلیه باز یه فرقه های دیگه هم هست، یک خلاصه شبه های دیگه هم دارم که اگه عزیزان تونستید یه نگاه بندازید، من دیگه انشالله جلسه بعد اینو به طور خلاصه بگم خدمتون، چون چیز واقعا مهمی هم نداره، درس دهم چیز مهمی هم توش نیست، سوال امتحانی هم اونچنانی نداره. لذا اینو با امید خدا یه نگاه بندازید درس نهش رو در مورد دیگر شبه های زیدیه و اسماعیلی است. با امید خدا بعد دیگه ما از درس 11 با امید خداوند از درس 11 دیگه ما بحثمون میره روی شیعه اثناعشری. دیگه بعد از این مباحثی که میخوام انجام بدیم روی شیعه اثناعشری با امید خدا. خب باید زندگی یک دو دقیقه هم مونده، اگه سوالی باشه ما در خدمتیم، اگه هم نه که سوال آتی زیاد هست ولی بالاخره در حد دو دقیقه ما سوالی باشه در خدمتیم، اگه هم نه یواش یواش از خدمتتون مرخص میشه.